بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در حالات صفوان ابن یحیی مرحوم نجاشی اینجوری ثبت میکنه، میگه که وکان شریکن لعبدالله ابن جندب و علی ابن نعمان و روی انهم تعاقدوا فی بیت الله الحرام انه من مات منهم صلا من بقی صلاته و صام عنه صیامه و زکا انه زکاته فماتا و بقی صفوان فکان یسلی فی کل یوم 150 رکعه و یصوم فی السنه 3 اشهر و یزکی ما زکاته 3 دفعات و کل ما یتبرع بهی عن نفسه مما ادا ما ذکرناه تبرع عنهما مثله و حکا اصحابنا ان انسانا کلفه حمل دینارین الى اهله الى الکوفه فقال ان جمالی مکریه و انا استعزن الاجرا. حالا این تعبیر اگر درست باشه، و کان من الورع والعباده الا ما لم یکن علیه احد من طبقته رحمه الله. به بهانه این متنی که مرحوم نجاشی رجال شناس بگیم اول شیعه راجع به صفوان نقل می کند، مطلبی رو به مناسبت روز چهارشنبه محضر شما داشته باشیم، شاید مناسب باشه. واقعش دوستان، انسان وقتی که حالت گذشتگان رو، اصحاب امامیه رو، مخصوصا اونایی که متعین بودند، به تعبیری که گاهی ما داریم ایستاده بر قله بودند، وقتی انسان مطالعه میکنه، بررسی میکنه، به 2 نکته میرسه. یک نکتهش اینه که چقدر فاصله شده بین امثال، من جسارت نمی کنم به حضرات شما، بین امثال بنده و اون بزرگان. بالاخره نمی تونیم بگیم از نظر آشنایی، آشنایی با دانش های حدیث، تفسیر، علوم، ماها کمتر از اونها هستیم، این یه واقعیتیه، بلکه در موارد زیادی خب اطلاعات اونها نسبت به اطلاعات ما ابتدایی بوده، اونها اینطور ممحض متمرکز نبودند. در واقع بخش ناچیزی گاهی از زندگیشون رو مطالعه و اخذ حدیث و اینها تشکیل میداده. البته اینایی که داشتن ناب بوده، ولی به هر صورت تفاوت، حتی میشه گفت تفاوت به نفع ما. اما وقتی انسان حالات اون بزرگان رو مطالعه میکنه، به این میرسد که چقدر فاصله است. این آقایی که من براتون بخشی از زندگیشو خواندم، صفوان ابن یحیی، خب صفوان میدونید از اصحاب اجماع هست در طبقه سوم. اصحاب اجماع رو سه طبقه میکنن دیگه. صفوان چون از اصحاب امام رضاست و به ذهنم هست امام جواد این طرف، میشه جزء طبقه سوم اصحاب اجماع. در اصحاب اجماع طبقه سوم ما امثال ابن ابی عمیر، ابن فضال، حسن ابن محبوب و به نظرم بزنتی اینا هستند. و اینا هر کدامشون خیلی حرف دارن. بعد صفوان میگن افقه اونها بوده و اعلم اونها بوده تو این طبقه، چون هر طبقه یه رئیسی داشته، افقه هم و افقه طبقه سوم از اصحاب اجماع آقای صفوان هست. خب اینجوری از زندگیش مرحوم نجاشی یاد میکنه، میگه اینا سه نفر بودن، ایشون بود، عبدالله ابن جندب بود و علی ابن نعمان. اینا قرار گذاشتن که هر که مرد، اون یکی که میمونه برای اون هر کار برای خودش میکنه واجب و مستحب برای رفیقش هم بکنه. خب عبدالله مرد، تکلیف افتاد رو دوش اون دو نفر. علی ابن نعمان هم مرد، تکلیف افتاد روی دوش صفوان. بر اساس اون عهد برادرانه‌ای که بسته بود، از نماز واجب 51 رکعت میخواند، 3 تا 17 رکعت در سال، 3 ماه رو روزه میگرفت. قاعدتا هم سن باید بالا باشه دیگه، چون رفیقاش مردن، ایشون مانده، و 3 مرتبه هم اموالش رو تزکیه میکرد. و بعد داره که ظاهرا اینم جز عهدشون شاید نبوده، ولی برای اینکه تکمیل بکنه، هرچه هم عمل متبرعانه انجام میداد، برای اون دو دوستش هم انجام میداد، یک همچون تعهدی. البته حالا ما اینجا ممکنه نشسته میگیم خب نه، حالا اشکال نداره، یه نماز ظهر بر خودمون میخونیم، دو تا نماز ظهر برای اون. اما درست که آدم میخونه، روز سوم میفهمه که مثل نماز استیجاریه، اونایی که میگیرن میگه خب کار خود نداره، یک دونه بر خودت بخون، یک دونه برای اون کسی که اجیر شدی. اما یه روز که خون، روز دوم سوم دیگه از نفس میفته. خب حالا انسان بخواد یه مدتی این کار رو بکنه، خیلی پایمردی میخواد، استقامت میخواد. از نظر ورع و نسبت به حق مردم میگد که شطوری رو کرایه میکنه، از جایی ظاهرن بره به کوفه، شخصی میگه این دو دینار رو هم بده به مثلا همسر من، به خواهر من، به مادر من. ایشون میگه من باید اجازه بگیرم از صاحبان شتر، چون اون چه که اجاره کرده بودم برای خودم بوده، حمل بار خودم. البته ما از نظر فقه معمولا میدونید اینا رو قبول نمی کنیم. اون مطلبی هم که راجع به مقدس اردبیلی نوشتن که الاغی کرایه کرد، حالا بره کربلا یا از کربلا بره نجف، از نجف بره کربلا، یک کسی گفت این بار کوچیک رو هم ببرگ و من الاغ رو کرایه کردم برای خودم نه برای حمل بار. ما میگیم با توجه به فقاهت محقق اردبیلی یک فقیه اینجوری حرف نمیزنه، اینو یه مقدس حرف میزنه. و الا فقیه میدونه که وقتی که کسی چیزی کرایه میکنه لخت نمیشه که سوار بشه، بالاخره یه چیزی با خودش داره. حالا ممکنه یه کنسرو لوبیا باشه، ممکنه دوتا دینار تو جیبش باشه، چه فرق میکنه. ولی مثلا توجیه کنیم که مسیرش فرق میکرده، مثلا راهش فرق میکرده اینجوری، مثلا یا بین راه میباست پرسن راه رو کچ کنه بره، این میشه که خب من کرایه کردم برم زیارت از کربلا به نجف، نجف به کربلا، حالا مثلا میگه اینو وسط راه بده به نمیدونم فلان منطقه، خب این باید یه تکه راه کچ برم دیگه، باید اجازه بگیرم. حالا به هر صورت این بحث فقهی و تحلیل حقوقیشو بذارید، این عظمت رو میرسونه. و حتی خود نقل نجاشی اینم مهمه، بالاخره نجاشی این مطلب رو نقل کرده، معلومه یه فضایی از ورع بین عالمان بوده که نقل چنین، حالا ولو افسانه، ولو از نظر فقهی مشکل هم داشته باشه، ولی به هر صورت از نظر اینکه فضا اینجور مطالب رو میطلبیده معلوم میشه که ورع خاصی بین علما بوده، بین اصحاب بوده. در حالات نمیدونم ابن ابی عمیر نقل میکنه، حتی مطلب مال ابن ابی عمیر ها جای نقلش رو نمیدونم، میگن ابن ابی عمیر فضل ابن شازان یک کاری داشت با ابن ابی عمیر، رفت دید ابن ابی عمیر در حال سجده است، تا خلاصه سجده شو کرد بلند شد طول کشید. فضل ابن شازان تعجب کرد، گفت که خیلی سجده طولانیه، گفت که سجده من طولانیه، پس ندیدی سجده جمیل ابن دراج رو؟ یه روز من کار داشتم با جمیل، رفتم سراغ جمیل، دیدم جمیل در حال سجده است، در حال عبادت، آنقدر طول کشید که تعجب کردم از کار جمیل. سوال کردم از جمیل، جمیل گفت که گفتم این سجده طولانی بالاخره خیلی توفیق میخواد، از این حرفا. جمیل اومد گفت که کیفه لو رعیت معروف ابن خربوس، پس تو ندیدی سجده های معروف ابن خربوس رو که سجده او رو ببینی؟ یعنی فضل ابن شازان از ابن ابی عمر تعجب میکنه، ابن ابی عمر از جمیل تعجب میکنه، جمیل از معروف تعجب میکنه. و هر صورت دوستان این وضعیتی که آدم میبینه به هر حال احساس فاصله میکنه، احساس خستگی میکنه، احساس ناامیدی میکنه. خب چرا اینجوری شد؟ حالا عواملش چی هست چی نیست، اوناش تو بحث اخلاقی معمولا وارد نمیشن. نکته دومی که عرض کنم و این بحث رو تمام کنم اینه که ببینید این تراثی که ما داریم، حالا این مجموعه علوم که از خدای متعال شروع شده، انبیاء عظام، اوصیاء کرام، بعدش پیامبر خاتم، بعدش ائمه معصومین، بعدش هم اصحاب علما، این تراث یه تراث مقدسیه، حال غیر از جهات محتوایی و علمیش که یک تراث بارها شنیدید از ما، یه تراث غیر از این که مذهبی و اسلامی انسانیه و به یقین اگر بشر بخواد به یه قراری برسه، به یه اطمینانی برسه، باید همین تراث رو بگیره. تراث دومی دیگه نداریم، بدیل نداره. اما پشتش یک انفاس قدسی، نفسهای پاک، همین سجده های چند ساعته، همین ورعهای صفوانی، اینا پشت این قضیه است. سعی کنیم، حالا عرض کردم، من خودم رو عرض میکنم، دوستان جسارت نمی کنم، سعی کنیم لااقل در اون راستا باشیم. حالا یه دفعه میبینی اونا دارن به طرف شرق میرن، ما به طرف غرب میریم، اینجوری نباشه، حداقل تو یک مسیر انسان باشه. از این تراث مثل ناموسش دفاع کنه، حفاظت کنه، سعی کنه با کارهاش، با کارهاش کاری نکنه. که من هفته گذشته تو درس فقه، حالا خیلی از شماها شرکت داشتید، عرض کردم گاهی وقتا ما این تراثی که دستمون هست مثل یه بچه کارخونه داره که از باباش با چه زحمتی این کارخونه میرسه، اما در چند شب با عیش و نوش و رقص و پایکوبی و جلسات قمار همه رو از دست میده و بعد خودش میمونه و بیچارگیش. در هر صورت اینجور نباشه، از این تراث محافظت کنیم. آرام آرام میدونید داره تابستان شروع میشه. عزیزان من چهره ها رو که نگاه میکنم دیگه، چهره ها همه جوان هست دیگه، تو برس ما چهره پیرمرد رو نمیبینیم، چهره بچه و نوجوان هم نمیبینیم. همه که اینجا نشسته اید چهره ها چهره های جوان و اوج کار هست، اوج کارتون هست، اوج کار هست. اینجور نباشه که آخر تابستان نتونیم بالاخره اون فرصتی که بوده استفاده کنیم، که در ذیل آیه سوره صافات وقفوهم انهم مسئولون فرمود، این مسئولون امام صادق ذیلش دارن دیگه، گاهی از خودشون دارن، گاهی از لقمان حکیم دارن، که فرمود همون چهار تا سوالی که میکنن، ان عمرهی فی ما افناه و ان شبابهی فیما ابلاه، از عمر، از جوانی سوال میکنن. در هر صورت دارم جسارتی بگم، یک مثلا برنامه از بزرگان بگیریم، شما خودتونم از فضلا و بزرگان هستید دیگه، ولی به هر صورت فرصت رو استفاده کنیم. ماه رمضان رو حتی الامکان، حتی الامکان مشغول تبلیغ باشیم، حالا چه سازمانی، چه غیر سازمانی، چه با دعوت، چه بی دعوت، به هر شکلی که انسان میتونه، به هر حال این ناموس رو باید محافظت کرد. اگر هم حالا به هر دلیلی عذری در تبلیغ داریم، حداقل کاری جاش انجام بدیم که کمتر از اون جهت نباشه. اون چه که براتون عرض کردم دیگه تو رجال نجاشی هست، شخصیت 524، اگر خواستید اونجا مراجعه کنید. الحمدلله رب العالمین. خب بسم الله الرحمن الرحیم، برگردیم به بحث اصول فقهمون.
در همون جایی که ایشون میگه استعداد بقا نداره، در مستره استعداد شبه که خیار یکی دو روزه، در اونجا امکان جریع عملی هست. چطور ایشون با مرمای جریع عملی اونجا رو قبول میگه؟
بله. ببینید من سوال آقای حسینی رو یکمی بازش کنم، چون سوال خوبیه، تا پیشنهادم دادم مطرح کنید که من همین بهانه‌ای بشه برای این بحث حرف کوتاه و کوچولو. ببینید این که ما میگیم اگر مثلا شک در رافع باشه یا شک در مقتضی باشه استصحاب حجت، اینو باید توجه داشته باشیم که ما گاهی وقتا اصلا فرض کنه شک در مقتضی هم هست، ولی حتی اگر مقتضی هم باشه، شک در مقتضی الان هنوز اقتضای بقا داره. مثلا در باب خیار هنوز در جایی که فوریت عرفی از بین نرفته. خب اگر فوریت عرفی از بین نرفته که اصلا شک نمی کنیم، مثل کسی که معامله کرد، به محضی که معامله کرد نمیدونه خیار داره یا نداره، خب میگم بی خود شک میکنی. پس این که مثلا شیخ میفهمد اگر شک در مقتضی حجت نیست، منظور جاییست که دیگه نمیدونیم ادامه داره یا نداره. مثال خوبش همین بحث خیاراته، بعد از این که فوریت عرفی از بین میره، تمام میشه، میره تو فوریت، میره تو تأخیر. بله، لذا این نکته رو باید توجه داشته باشیم که شک در مقتضی که میگیم، جایی که اگر واقعا مقتضی باشه دیگه نیست، و الا وچی نداره اصلا شک بکنیم. چنان که اگر فرض کنید شک در مقتضیه، میدونیم شک در مقتضیه، و اگرم شک در مقتضیست دیگه قطعا عمر مقتضی تمام شده. مثل جایی که ما مثلا شک داریم، اما مثل همون مثال پشه، و فرض کنید عمر پشه یکی دو روزه، خب الان شده روز سوم چهارم، خب دیگه معنا نداره که ما استصحاب کنیم. این دقت رو باید داشته باشیم، شک در رافع، شک در مقتضی جاییست که تو همون زمانی که هنوز قابلیت بقا هست. به عبارت دیگه دقیق تر بگم، ببینید یه حکمی آمده، نمیدونیم استعداد بقا دارد یا نداره، ولی هنوز زمان انقضاش نرسیده. مثل همون مثالی که میزنیم، خیار آمده فوریت عرفی هم از بین رفته، اینجوری خیار آمده فوریت عرفی هم از بین رفته، به طوری که اگر مجعول خیار فور باشه قطعا دیگه خیار در کار نیست. اما چه کنیم که ما نمیدونیم خیار فوریه یا نه، احتمال میدیم خیارم مثل طهارت باشه، تا 5 سال تا 10 سال مثلا قابلیت بقا داشته باشه. از این نکته رو باید توجه کنیم، تو اون فاصله ای که اگر شک در، اگر استعداد بقا باشه هست، اگر استعداد بقا نباشه قطعا نیست، تو این فاصله ما شک داریم. خب از این میگذریم، اجازه بدید من وارد بحث امروز بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما دیروز عرض کردیم که بر جناب شیخ یه سری اشکالات نقضی گرفته شده. دیدید که مرحوم عراقی و مرحوم آقای خویی لیست کردن دیگه، لیست کردن موارد نقض رو. و اما میدونید خب نقض یه مطلبه، اما این که اشکال اساسی باشه اشکال اساسی نیست. ولذا به تعبیر آقای خویی میفرماید که ما یک اشکال حلی هم داریم. البته این دقت رو داشته باشید، من خیلی نمیپسندم تعبیر اشکال حلی، چون اشکال حلی، اشکال میپیچونه کار رو، نه اینکه حل بکنه. بله جواب حلی خوبه، بگیم جواب حلی چی؟ جواب نقضی. تا الان هم همیشه میشون جواب حلی، جواب نقضی. اما اشکال نقضی، اشکال نقضی هم خوبه که آدم نقض کنه اشکال کنه، اما بگیم اشکال حلی. ولی زمان تو تعبیرم نوشتم که اشکال غیر نقضی، ولی اگر آقای خویی رو بخواید تعبیر کرده به اشکال حلی. حالا الامر سهلون، ببینید ایشون چی میگه. ایشون میفرماید که اینم توجه داشته باشید که ایشون میخواد حرف شیخ رو به قول خودش اشکال حلی کنه و پنبهشو بزنه، اینه دیگه، و اندیشه مشهور رو تثبیت کنه. اینم توجه داشته باشید، آقای خویی طرفدار اندیشه مشهور از این نظر، ولو خودش دیدید که یه تفصیل دیگری در مسئله میده، اما این تفصیل رو قبول نداره که استادش رو اینا قبول داشتن، که شک در مقتضی حجت نیست، استصحاب در شک در رافع حجت، اینو قبول نداره. میخواد جواب بده، میگه ببینید حالا من گریمش میکنم، دستکاریش میکنم دیگه، شبم عبارتم که ظاهرن داشتید دیگه، برگه پیشتون بوده، با دقت مطالعه میکنید دوباره. ببینید ایشون میفرماید که خوب دقت کنید چون من خیلی میخوام تغییرش بدم. ببینید در استصحاب ما نباید فراموش کنیم که زمان به صلاح متعلق یقین حدوث و شیء هست و متعلق شک بقا و شیء. این درسته یا نه؟ بله، در استصحاب متعلق یقین و شک دقیقا عقلا یه چیزه یا دو چیزه؟ در استصحاب، در استصحاب خوب مسلم دو چیزه. ما یقین داریم به حدوث طهارت، الان شک داریم به بقای طهارت. کدام بود که متعلق یقین و شک دقیقا و عقلا یکی بود؟ قاعده شک ساریاتونه. در شک ساری ما یقین داشتیم که وضو گرفتیم، دو ساعت بعد شک میکردیم که اصلا وضو گرفتیم یا نه. از اول یعنی همونی که متعلق یقین بود ما شک میکردیم، یعنی اگر یقین داشتیم به وضو گرفتن دو دفعه شک میکردیم در وضو گرفتن. اما در استصحاب اینجوری نمیگیم، در استصحاب میگیم یقین کردم به وضو گرفتن، شک دارم در وضو داشتن. اینطوریه دیگه، اینطوریه. خب پس اینو اولا باید حواسمون باشه که متعلق یقین و شک از نظر عقلی دو چیزه در استصحاب، اونی که یک چیزه قاعده شک ساریست. خب این مقدمه رو متوجه شدیم، اینی که متوجه بودیم دیگه، فقط باید ببینیم که چجور استدلال کنیم. ببینید اگر شما پای عقل رو بیارید وسط، اگر پای عقل رو بیارید وسط، در استصحاب اگر نقض کنید یقین رو، واقعا نقض یقین به شک کردید. یک کسی میدونه صبح وضو گرفته، ظهر نمیدونه وضو داره یا نداره، اگر اعتنا نکرد به یقین صبح، پاشد رفت وضو گرفت، عقلا نقض یقین به شک کرده. عقلا اگرم بخواد محاکمش کنیم، اگه طلبه باشه، میدونی چی میگه؟ میگه من نقض یقین به شک نکردم، برای اینکه اونی که یقین داشتم بگی وضو گرفتن بود، الانم من قبول دارم وضو گرفتم، اما نمیدونم وضو دارم یا نه، الان در بقا شک دارم، خب رفتم وضو گرفتم، من نقض یقین به شک نکردم. چون یقین به گرفتن وضو دارم الانم، ولذا نماز صبحمو نمیرم قضا کنم، برای اینکه اون موقع وضو گرفتم وایسادم نماز. ولی الان ظهره، در اینکه وضو مانده یا نمانده شک دارم و رفتم وضو گرفتم. نمیتونیم دوستان اگر عقل رو بیاریم وسط محاکمش کنیم. ولذا ببینید آقایون میگن در استصحاب کاری به عقل نداشته باشید، در استصحاب شما زمان رو ملقا کنید. اگر زمان رو ملقا کنیم اون وقت نقض یقین به شک میشه. یه کسی که صبح وضو گرفته ساعت 7، ساعت 12 شک میکنه باطل شده یا نه، اگر شما زمان رو قیچی کنید هر دوش میشه چی؟ میشه طهارت. البته طهارت ساعت 7 به اصطلاح حدوث، طهارت ساعت 12 میشه بقا. اما اگر ساعت رو قیچی کنید هر دوش میشه طهارت. ولذا اگر کسی ساعت 7 وضو گرفته ساعت 12 نمیدونه باطل شده یا نه، بره وضو بگیره، میگن شما نقض یقین بفرمایید به شک کردی. اگر ملکیت حاصل شده حدوث، بعد در بقای ملکیت شک کنه، اگر پای عقل رو بکشیم وسط، میدونید که عقل میگه این حدوث ملک غیر از بقای ملکه. اونی که شما یقین داری حدوث ملکه، اما اونی که شک داری بقای ملکه در معاتات. ولی اگر ما قید حدوث و قید بقا رو بزنیم هر دوش میشه چی؟ میشه ملکیت. میتونیم به این آقا بگیم تو که یقین داریم به ملکیت، بعد شک داریم ملکیت از بین رفته یا نه، نمیتونی یقین نقض یقین به شک بکنیم. خب اگر بنا شد آقا ما زمان رو ملغا کنیم در استصحاب، چه باید بکنیم؟ بقا و حدوث رو نادیده بگیریم که باید بگیریم تا نقض یقین به شک درست بشه. خب چه فرق میکنه شک در بگید آقا رافع باشه یا شک در مقتضی باشه؟ اما شک در رافع باشه که خود شیخم قبول داره استصحاب جاریه، میام سراغ چی؟ میام سراغ شک در مقتضی. مثالش چی بود علما؟ مثال رند کلیشه ایش خیار بود دیگه. خب ببینید اگر کسی آن اولی که معامله کرد، آن اول متوجه این شد که مغبون شده، خب بعد شک کرد خیار داره یا نه، چون فورا نرفته فحص بکنه. خب اگر بنا شد ما زمان رو ملغا کنیم، اگر این آدم دست از یقینش برداره به خاطر شک، صدق میکند که فلانی نقض یقین را بگید آقا به شک. یعنی ببینید ما با القاء زمان، با القای بقا و حدوث و کشیدن پای عرف در میان دیگه فرقی نمی‌بینیم. مورد شک در رافع باشه یا مورد شک در مقتضی باشه. اگر در شک در رافع دست برداشتن مصداق نقض یقین به شک است، در شک در مقتضی هم دست برداشتن از یقین مصداق نقض یقین به شک. اگر دوستان منو مجبور کنم میگن در دو خط، خب این صفحه طولانی آقای خویی رو خلاصه کن، ببینید اینجوری خلاصه میکنم. ایشون میگه ها در استصحاب ما نباید مسئله رو عقلی بررسی کنیم، برای اینکه اگر عقلی بررسی کنیم هیچ کجا نقض یقین به شک نمیشه، چون یقین خورده به حدوث، شک خورده به بقا. خب این یه قسمت، این یه خط. باید پای عرف رو بیاریم وسط. در عرف و با توجه به اینکه شرعاً دیگه زمان باید ملغا بشه، زمان باید ملغا بشه، اگر زمان ملغا شد فرقی بین شک در رافع با شک در مقتضی نیست. خب دوستان، من کمی با عجله این قسمت رو مطرح کردم چون نمیشد از چیزی باقی بماند. ما دوستان انشاءالله برای شنبه میریم سراغ نقد نقد، چون آقای خویی و آقای عراقی نظر شیخ رو نقد کردن. حالا ببینیم آیا کلمه این دو بزرگوار درسته یا درست نیست. البته ما به اصطلاح اشکال برآیندی بر اینا نداریم، نتیجه رو از آقایون قبول داریم، ولی ممکنه اشکال ما در فرایند بحث باشه. تا انشاءالله شنبه. الحمدلله رب العالمین.